بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائع، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 91. صبر یا اجمل الصابرین یا اصبر الصارعین. صبر همان تجلی صدق است در نفس و عمل. پس صبر نشانه صدق است و ظهور و بروز صدق است. پس صبر یعنی صبر بر خیشتن و تسلیم بودن بر فعل پروردگار که در جهان و جهانیان آشکار می شود. اگر صدق در معنای نهایی همان تصدیق یگانگی انسان جهان است، پس صبر بر خیشتن عین صبر بر جهان و صبر بر دیگران است و این دو امری واحد است. آن که بر دیگران خشمگین است بر خیشتن نیز چنین است. اگر صدق به معنای معرفت بر واقعیت وجود است و ماهیتی کاملا معرفتی دارد، پس صبر به معنای معرفت عملی می باشد و از اساس و نشانه های درجه اول عرفان عملی و اخلاق عملی می باشد. پس صبور آن است که نفسش آرام و مطمئن و اعمالش صالحانه و دوستانه باشد و همانطور که قرآن می فرماید آدمی نمی تواند صبور باشد مگر در ماندن با خدا و حضور با خدا. یعنی صبر از نشانه های تقرب انسان به پروردگار می باشد و نشانه نزدیکی انسان به حریم مقام خلافت اللهی خیشتن است که کمال صبر همان مقام رضاست که مترادف است با استقرار انسان در مقام خلافت اللهی خیش، یعنی استقرار کامل انسان در دل خیش که خانه و عرش خداست. پس صبور یعنی مقیم در خیش و این اقامت در خیش همان معنای ماندن با خدا می باشد و صبور بودن با خیش همان صبوری با خداست و این از عالی ترین مقام وجودی انسان در وادی معرفت نفس می باشد که همان راه تقرب به خدا و تنها راه رشد و تعالی است. پس صبر یک صفت و مقامی معرفتی است و صرفاً به واسطه اعتقاد و تلقین حاصل نمی آید. صبر صرفاً اعتقادی و تقلیدی پدیده ای موقتی و سطحی است و به زودی به انفجار می رسد. به واسطه این اندیشه و فلسفه و تجربه که صبر صفت خوبی است نمی توان صبور شد. هیچ یک از صفات دینی در انسان قابل تقلید و اکتساب بیرونی نیست، بلکه اموری درونی و خودجوش است و حاصل سیر و سلوک انسان در جهان اندرون خیش است. پس صبر حاصل ایمنی ناشی از درخیش ماندن است و جسارت درخیش ماندن است. پس صبر از نتایج نفسانی و عملی ایمان است و از نشانه های بزرگ مؤمنین است. اگر معرفت نفس همان راه برود به باطن خیش و راه دل است، پس صبر به معنای اقامت در خیش است در درجات گوناگونه کشف طبقات وجود خیش. پس در هر بطنی از وجود خیشتن صبری خاص همان طبقه از وجود بارز می گردد که در رسیدن به مقام و جایگاه دل است، به سالک به مقام صبر جبیل می رسد و جمالش به نور دل منور می گردد و به زیبایی خاص صابران نائل می آید. حالان که صبر تقلیدی موجب تشنج روانی و پریشانی و ایجاد عقده می شود و صورت را هم ناهنجار و تیره و زشت می سازد. به میزانی که آدمی به دل خیش نزدیک می شود، چشم دل گشوده می گردد و در جهان بیرون شاهد حقیقت و عدل و رحمت پروردگار می شود و بنابراین صبور و بلکه راضی می گردد و در مرحله کمال این وصال با دل است که آدمی بر جهان برون عاشق می شود و جز خدا را نمی بیند. پس کمال صبر عشق است که حاصل کمال معرفت و بصیرت بر حق می باشد و از نشانه های موحد شدن سالک با خیشتن است. پس صبر یعنی صبر بر خود و در همین صبر است که انسان موجود می گردد و به هستی و حیات جاوید می رسد. زیرا وجود و موجود فقط خداست و عرش او در دل انسان است. پس صبر یعنی اهل دل شدن و در دل مقام یافتن و ماندن و وجود را پذیرفتن و خود آشدن. این است که صابر و صبور از اسماء خداست و این است اهمیت خارق العاده صبر در قرآن کریم. همه می دانند که صبور بودن صفت بسیار ارزنده و مفیدی برای آدمی می باشد، ولی این دانستن برای صبور شدن کفایت نمی کند، زیرا یک دانش ذهنی یا ظنی و اکتسابی و سطحی است. فقط معرفت قلبی است که ایجاد صفت می کند و موجب توانایی می گردد و دانش را در صاحبش جاری و مثمر ثمر می سازد. صبر نیز نشانه هایی دارد. آرامش در رفتار و قدرت در افکار و نفوذ کلمه در گفتار و سلامت جسم و قناعت در مصرف از برجسته ترین نشانه های اولیه صبر است. راستگویی و صدق نیز از نشانه های صبر است، زیرا کسی که بر وقایع صبور نباشد در جهت تحریف و مسخ و پنهان داشتن آن می کوشد و مجبور به دروغ و ریاکاری می شود. انسان صبور معمولاً به لحاظ ظاهری آدمی پر جنب و جوش به نظر نمی آید و از دید اکثر مردم فردی تنبل و بیحال و بلکه جاهل و ناتوان فهمیده می شود. همانطور که اکثر مردم به انسانهای صادق و بیریا نسبت ابلهی و جنون می دهند. صبر در معنای نهایی آن یعنی پذیرش مقام خدایی ذات خیش، و این پذیرش تماماً از معرفت حاصل می شود و امر حبسی و متکبرانه و تقلیدی و فلسفی نیست. آن که بر مقام ذات خیش واقف آمد و در آن قرار گرفت خدایگونه می شود و خدا را می یابد و اراده و فعل او را دقیقاً مظهر کمال آرمانهای خود می بیند، پس صبور و راضی می گردد. زیرا بی صبری و عجولی حاصل مشاهده تضاد و تناقض در جهان است. تضاد بین خود و جهان، تضاد بین اراده خیش و اراده خدا، تضاد بین خیش و دیگران، و این تضاد حاصل فاصله انسان از دل خیش است و حاصل دوگانگی انسان است و ناشی از بیگانگی انسان نسبت به خیش می باشد، یعنی حاصل بی‌معرفتی انسان نسبت به جهان درون خیش است. پس صبر از صفات توحیدی است و صبر کامل در انسان به لحاظ ظاهری منجر به انفعال و بیعملی کامل می شود، زیرا صبور کامل جهان را مظهر کامل اراده و آرمان خود می بیند و هیچ کمبود و خلل و عیب و ظلمی نمی یابد و تسلیم کامل می گردد. پس صبر کامل همان مسلمانی کامل است و درجات صبر در هر انسانی همان درجات مسلمانی است و درجات معرفت بر حق است و درجات خداشناسی است و درجات توحید و اتحاد با جهان است و درجات صلح و دوستی با خود و خدا و با مردم است. همانطور که درجات بی صبری و عجولی و شتاب همان درجات کفر و بی ایمانی و جهل و عصیان است و درجات جدل با خداست و درجات خصومت با خیشتن است و درجات رنجوری و عذاب است. پس صبر از نشانه های علم خودشناسی است که به خداشناسی و جهانشناسی می رسد، و علمی که برای عالم صبر نیاورد و صبرش را تقویت نکند علم نیست بلکه ظن است. همانطور که علمی که از خودشناسی برنخیزد اصلاً علم نیست، صبری هم که از خودشناسی نیاید صبر نیست بلکه جبر است که به افسردگی و عقده‌های روانی و رنجوری و نفرت می انجامد. این است که علی علیه السلام علم و صبر را از یکدیگر می داند. پس به واسطه فلسفه صبر نمیتوان صبور شد و به واسطه شناساندن خواص صبر به دیگران نمیتوان آنها را صبور ساخت. پس از نشانه های همه جانبه صبر در زندگی روزمره همانا بی‌نیازی و خودکفایی وجود است، یعنی همانطور که صبر از نشانه های توحید و احدیت است، صمدیت هم از نتایج آن است. پس در حوزه معیشت و اقتصاد، قناعت و فقر ظاهری از نشانه های صبوری و تعالی و خدایگونگی انسان اهل معرفت است. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله بزرگترین افتخار خود را فقر می‌خواند و علی علیه السلام به لحاظ اقتصادی فقیرترین انسان تاریخ است و همه امامان و اولیای خدا و همه عارفان و عالمان واقعی در درجات مختلف فقر زیستند، فقری با افتخار نه با ذلت و دریوزگی. همانطور که خداوند که مظهر صبر مطلق است، مظهر فقر مطلق است و فقر او از بی‌نیازی اوست و امام زمان علیه السلام صبورترین و بی‌نیازترین انسان روی زمین است و وجودش هم خدایگونه است که حضور مطلق دارد ولی دیده نمی شود مگر بر انسانهایی که به درجاتی از صبر و فقر و بی‌نیازی رسیده باشند آشکار می شود. اگر این تمدن معاصر و پیروانش شعار و راه و روشی جز سرعت و شتاب ندارد و کل میزان و معنای وجودیش همین بی‌صبری و جنون و شتاب است و در شتابی روزافزون استمرار می‌یابد، به معنای سیر فزاینده کفر و جهل است و همین جنون شتاب که در افراد و جوامع غوغا می‌کند راز تباهی و نابودی عذاب‌آور است و به لحاظ معنا عبس است و منطقی جز شتاب برای شتاب ندارد و قرآن کریم شتاب را از صفات شیطان معرفی کرده است. پس این تمدن یک پدیده شیطان صفت است و بستر و جایگاهش دوزخ است. پس صبر سمت وجود و حیات جاوید است و شتاب میل انسان به نابودی است و چون انسان وجودش از خداست و نابود شدنی نیست، پس شتاب به معنای جدال و خصومت انسان با وجود است و همه عذابها و امراض بشر حاصل همین جدال است. صبر و سلامت و سعادت صفات توامند و شتاب و مرض و بدبختی نیز اموری توامند، چون خدا بر دل انسان نظر دارد و دل خانه خداست. پس بی صبری انسان بر خیشتن و آنچه که بر او وارد می شود به معنای گریز انسان از خداست. پس عجولی و شتاب به معنای فرار انسان از خدا و حقیقت و واقعیت جهان است. تمدن عجول معاصر تمدنی غیر واقعی و واقعیت گریز نیز هست و همین راز تباهی و مرگ آن است. پس صبور کسی است که حقیقت را و آرمان خود را و خدا را در عین واقعیت جستجو می کند و می یابد و نه در خیال خود. پس واقع گرای حقیقی هم انسان صابر و اهل معرفت نفس است و ما بقی خیال پرستان هستند و هوس بازان و بازیگران و بازیچگان. زیرا صبر در علنی ترین حوزه همان صبر بر وقایع بیرونی است. پس صبور کامل همان شاهد کامل است و کمال این واقعه شاهد شدن بر حق و جمال پروردگار در جهان واقعیت بیرونی است. انزوای ظاهری مردان حق و موحدان بدین معناست که دخل و تصرف در کار جهان را گناه می‌بیند، زیرا نقص و عیبی در آن نمی‌یابند. انسان صبور در هر کار و نیازش جز به خودش رجوع نمی‌کند و مظهر این کلام قرآن است که خدا کافی است و صبور کامل محل تجلی اراده خداست. آدمی خواه ناخواه صبور است و کوچکترین تغییر و تبدیلی در واقعیت جاری و زنده جهان نمیتواند داد و عملاً و جبراً بر وقایع درونی و بیرونیش تسلیم است و نمیتواند نباشد. ولی آنچه را که بی صبران کافر و جاهل تغییر و تبدیل مینامند فقط دخل و تصرفی در پوسته انداخته شده جهان است و بازی با کلمه مرده و بی جان دنیا است و به واسطه چنین تبدیلی کمترین تغییری هم در سرنوشت و حال خود نمیتواند داد و بلکه خود را در سمت جبر فزاینده و عذابهای فوق عذاب غرق می نماید. انسان و جهان کامل است. صلات یا اصل المنزلین یا اکبر الساجدین. صلات به لحاظ کلمه چند معنا دارد که به درجات باطنی و وجودی نماز مربوط می شود و مقامات آن را نشان می دهد. نزدیک شدن، دیدار کردن، تسلیم شدن، وارد شدن و یگانه و متحد گردیدن. و همه این معانی گوناگون از مصدر سل در قرآن کریم به کار رفته است. و نیز می دانیم که در عمل و ماهیت هم نماز با نیت نزدیکی به خدا آغاز می شود و با سلام و سجده که به معنای دیدار و ورود به حریم مقدس ذات کبریایی می باشد پایان می پذیرد و اوج این پایان هم بایستی معراج باشد، همانطور که پیامبر اکرم به وقت نماز بود که معراج فرمود و نیز همان حضرت گفته است که نماز برای مؤمن معراج است. و نیز می دانیم که علی علیه السلام در هر سجده ای معراج می نمود و به مقام اتحاد و وصال با پروردگارش می رسید و بیهوشی و موتی که به آن حضرت در سجده هایش دست می داد از عظمت همین واقعه بوده است. هر صلات که اقامه می شود، همه مراحل سیر و سلوک الالله و تعالی وجود اقامه کننده نماز را ماهیتاً در بر دارد و یک دور کامل رشد و کمال باطنی سالک است و درجات توحید نفس است و واقعی است که مقام اتحاد را میسر می سازد. پس صلات عالی ترین عمل و واقعه وجود انسان در دین است. آنقدر عالی است که گویا برتر از این واقعه برای انسان طالب حق و معرفت وجود ندارد. آنطور که حضرت ابراهیم علیه السلام مصدر همه انبیای الهی و بنیانگذار اسلام پس از پیروزی در شاقه ترین امتحان عشق و معرفت یعنی ذبح کردن اسماعیل، تنها خواستش از پروردگار این است که مقیم در صلات گردد. و این واقعه در قرآن کریم مذکور است که خداوند دعایش را اجابت می فرماید و نیز در قرآن آمده است که لااقل انبیای اولوالعزم همگی اهل صلات بودند. پس صلات به طور کلی امری مختص به اسلام محمدی صلی الله نیست و نیز می دانیم که صلات ادیان قبل از اسلام محمدی به لحاظ ظاهری به کلی از صلات محمدی صلی الله متفاوت است، هم در اعمال و اتبار و هم در کلمات و آیات. و نیز می دانیم که در قرآن کریم به اجزا و ارکان و رفتار و آیات و کلماتی که باید در نماز رعایت گردد اصلا اشاره ای نشده است. فقط صحبت بر سر اقامه صلات است که به معنای برپا داشتن نماز است و نه لزوماً به معنای خواندن نماز. و هیچ صحبتی بر سر رکعت‌های نماز هم نیست و هر کجا هم که در قرآن امر به اقامه یا برپا نمودن صلات است، صحبت مشخصی بر سر مواقع آن در 3 یا 5 بار در روز نیست. بلکه آنجا هم که اشاره به صبح و ظهر و شب و غروب دارد، امر به ذکر و تسبیح و سجده است و نه اقامه صلات. اقامه صلات در قرآن به صورت امری مجرد و سحرآمیز و اسرارگونه بیان شده و آن هم در همه جا فقط و فقط خطاب به مؤمنین است و نه مسلمین. و فرق مسلمان و مؤمن در قرآن کریم کاملا بیان و عیان گردیده است که مسلمان مدعی زبانی اسلام و دین و هدایت است و مؤمن کسی است که اسلام به صورت نور معرفت و حب و جذبه الهی در دلش روشن شده است و صفات آشکاری دارد و به کلی در راه و روش زندگی از همه مردم متمایز است و همواره در هر اجتماعی تعداد مؤمنین انگشت شمار است. در تمام قرآن به حدود 50 بار امر اقامه صلات تکرار شده است، یک جا هم مخاطب مسلمانان نیستند، بلکه همه مؤمنان هستند و تازه آن هم مؤمنانی که علم صلات را یافتند. در قرآن علم امری قلبی است و نه اکتسابی و آموزشی، و صلات نیز یک واقعی است که بر اهل دل مؤمنان وارد و واجب می آید. پس علم صلات از لطیفترین و قلبیترین و عالیترین علوم باطنی است و ربطی به فنون نماز و آداب و تشریفات ظاهری آن ندارد. در قرآن کریم خطاب به مؤمنانی که به واسطه شراب روحانی بهشت دچار مستی قلبی هستند نیز گفته شده است که ای مؤمنان، تا زمانی که دچار سکران یا مستی هستید به صلات نزدیک نشوید تا زمانی که بر صلات علم پیدا کنید. برخی از مفسران جاهل پنداشته و چنین تحریف کردند که تا قبل از نزول این آیه مذکور در اسلام حتی برای مؤمنان شرابخواری حلال بوده است و با این آیه حرام شده است. حالان که شرابخواری طبق سخن پیامبر و طبق سنت تاریخ ادیان از نخستین حرامهای هر دین بوده است و برای تازه واردان هر دینی نیز حرام بوده است، تا چه رسد به مؤمنان که پختگان و نخبگان ادیان الهی هستند و به چنان مستی معرفتی و ایمانی رسیدند که شرابخواری موجب خماری آنهاست و از آنها به کلی بیزار و بی‌نیازند. به علاوه لغت سکران در قرآن کریم همه مختص مستی حاصل از شرابهای بهشتی است که به مؤمنان نوشانیده می شود از دست پروردگارشان تا پاک و خالص گردند و هیچ جا در رابطه با خمر یا شرابخواری از لغت سکران به معنای مستی استفاده نشده است. پس امر برپا نمودن صلات مختص مؤمنان است و آن هم مؤمنانی که به معرفت قلب رسیده و در آتش دیدار با پروردگارند و نمازگزارانی که از روی تجارت و عادت و ریا به سلام اقدام می کنند طبق نص صریح قرآن از تکذیب کنندگان و دشمنان دین خدا می باشند و خداوند به این نوع نمازگزاران می‌فرماید وای بر شما، فویل للمصلین، و این است نص قرآن. آیا می‌خواهی تکذیب کنندگان دین خدا را به تو نشان دهم؟ و نمازگزارانی که از روی عادت و یا از روی ریا نماز برپا می‌دارند، وای بر چنین نمازگزارانی. علی علیه السلام نیز نماز از روی ترس و تجارت و رشوه دادن به خدا و نماز از روی شک و عادت را به شدت نهی فرموده است، تا آنجا که می فرماید خواب با یقین از نماز با تردید برتر است. پس وای بر کسانی که با اصول شکیات نماز برپا می دارند. در عمل هم جز عذاب و رخوت و نفاق و مرض نصیبشان نمی شود و همواره دچار عذاب وسواس هستند، زیرا همه احکام دین اعمال عبادی هستند و جز به واسطه عشق به پروردگار قابل اجرایی خالصانه و مفید نیستند. پاس صلات که گل سرسبد احکام دین است و محل اشد خالصانه ترین عشق ورزی با خداست. پس چگونه می شود با حساب و ترس و تجارت و شک و زن به چنین عملی مبادرت ورزید؟ برای همین است که همه احکام دین در قرآن کریم فقط خطاب به مؤمنان آمده است نه مسلمین و مردمان. تازه هر حکمی مخصوص طبقه و درجه مخصوص از مؤمن یا مؤمنانی در سیر و سلوک الالله است و همه احکام مربوط به همه گروه های مؤمنین نیست، چه بسا به قول پیامبر اکرم صلی الله آنچه که برای مؤمنان نیکوکار ثواب محسوب می شود برای مقربین درگاه خدا گناه به حساب می آید. دین خدا بادی اختیار است، همانطور که قرآن می فرماید هیچ اجباری در دین وجود ندارد و صلات بادی اشد اختیار یعنی عشق است، پس عشق ورزی با ریا و از روی محاسبه و رشوه و شک مسلماً عملی خطرناک و بسیار مضر است. برای همین است که شدیدترین کافران و شقیترین ظالمان در طول تاریخ از میان نمازگزاران سهوی و ریایی برخاستند، ابن ملجم و شمر و امثالهم. اگر دوستی و عشق ورزی ریایی و حسابگرانه و رشوه‌ای بین دو انسان عاقبتی بسیار هولناک دارد، پس وای بر عشق ورزی مشکوک و ناخالص نسبت به خدا که مظهر اخلاص و مطلقیت است. پس بازی با نماز از خطرناکترین بازی های بشر است، همانطور که تاریخ دین به اثبات رسانیده است که چگونه همه امامان ما و همه عرفای حقی ما به واسطه ی توطئه نمازگزاران سهوی و ریایی ادیان به شهادت رسیدند و بلکه اکثر انبیای الهی نیز به واسطه ی همین نمازگزاران ریایی ادیان مورد اجابت بوده و برخی هم توسط همانها به قتل رسیدند. نماز ریایی و از روی عادت و تجارت با خدا محل رشد شدیدترین نوع نفاق است و می دانیم که منافقان بدترین کافران و شقیترین مردمان هستند. ریا نطفه کفر است و ریای با خدا بدون شک قانون مستحکمترین و مخوفترین کفرها می باشد و محل بروز شدیدترین عذاب هاست. تجربه نشان می دهد که نمازگزاران سهوی و ریایی و آنان که نماز را وسیله رشوهی به خدا قرار داده اند از شدیدترین دردها و عذابها و رسوائیها برخوردارند و تاریخ صدر اسلام هم گزارش می دهد که علی علیه السلام برخی از مؤمنان و مریدان خیش را به یکی از این دو علت از نماز برپا داشتن منع می فرمود. یا اینکه هنوز به علم نماز نرسیده بودند و نماز را از روی اکراه و سهو برگزار می کردند و یا اینکه مقیم صلات شده و دائم الصلات شده و اهل ذکر شده بودند که قرآن نیز می فرماید که نماز شما را از زشتی ها باز می دارد ولی ذکر برتر است. بالاترین حد اقامه صلاتان است که دل مؤمنی به صلات رسیده باشد و این همان مقامی است که در قرآن برای مصلحین ذکر شده است و آنان را دائم الصلات می‌خواند، یعنی حتی لحظه‌ای از یاد خدا غافل نیستند و در تمام شبان روز دلهایشان در حضور پروردگار است. این گروه به مقام ذکر رسیدند که از صلات برتر است، یعنی بلا وقفه در حضور با خدای خیش می باشند و سخن بابا طاهر علیه السلام همین مقام و منظور را در قرآن می رساند که خوشا آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان مأوایشان بی. بنابراین دائم الصلات بودن همان مقیم در صلات بودن است و چون این صلات اصلا رکعتی و صحبتی نیست و بدان معنا نیست که مثلا در هر روزی هزار رکعت بخوانند. همانطور که گفتیم در قرآن کریم شرح صلات کمترین ارتباطی با این نمازی که در بازار دین فروشی رایج است ندارد. در قرآن نماز اصلا یک واقعه خواندنی و قرائت کردنی نیست و حتی یک جا هم نیامده است که نماز بخوانید، بلکه ده‌ها آیه آمده است که نماز را به پا دارید. برای همین است که هیچ فوت و فنی و آداب ظاهری برای این عمل در قرآن ذکر نشده است، در حالی که برای هیچ عملی هم به اندازه اقامه صلات به مؤمنان امر نشده است و در حالی که برای جزئی ترین امور زندگی دنیوی مردم آیه‌ای مشخص و دقیق آمده و آداب تجارت و زناشویی و ازدواج و طلاق و خوردن و خوابیدن به طور ظریف و جزئی بیان شده است و این بدان معناست که صلات واقعه عشق ورزی انسان مؤمن با پروردگار است و عشق ورزی آدابی دارد که آن را فقط پروردگار در حین عشق ورزی با هر بنده ای بر او وارد می سازد و این آداب هرگز به قالب و فن بشری در نمی آید و آنان که سعی کردند چنین کنند آثاری به نام رساله های عملیه پدید آورده اند که هر انسان حق پرست و با معرفت و مؤمنی را به انزجار وامی دارد و هر مبتدی دین را از دین بیزار می کند. و بخش عمده این رساله ها مربوط به نماز و فنون و شکیات آن است که از منافقانه ترین و جاهلانه ترین و ضد اسلامی ترین آثار تاریخ بشر محسوب می شود و شیطان را به خنده وامی دارد. و اما آنچه که از ده ها آیه نص صریح قرآن و ده ها حدیث از پیامبر و ائمه علیه السلام آشکارا برمی آید این است که انسانی که امام حی و حاضر ندارد نماز هم ندارد و نمازش سهوی و بازیچه و ریایی است. در قرآن کریم آمده است که خداوند بر پیامبر صلات می کند، پس شما هم ای مؤمنین بر پیامبر صلات کنید. در اینجا صلات کردن دقیقاً به معنای وارد شدن است و این واقعه ورود در انسانی دیگر را جز مؤمنان اهل صلات و معرفت نفس در نمی‌یابند. در این آیه مذکور تقریباً همه مترجمین و مفسرین قرآن دچار خطایی بزرگ شدند و صلات و یسلونه را به معنای سلام و درود گفتن گرفتند و از این روست که با تلاوت این آیه دستور به صلوات فرستادن می کنند و این از اشد قشریگری و جهلگرایی در اسلام است که کل مسلمین را فرا گرفته است و نماز و قرائت قرآن را تبدیل به نمایشات بازاری کرده است و امروز به تبعیت از اپرای اروپایی مسابقات قرائت قرآن را به اوج ابتذال رسانیده و به قهقرای دین فروشی و نفاق کشانیده است و گویا این کلام قرآن را از یاد برده اند که قرائت قرآن برای تفکر کردن است و نه برای آوازخوانی. و یادشان رفته که قرآن می‌فرماید که در تلاوت قرآن صدای خود را بالا نبرید و عربده نکشید که بدترین صدا صدای خران است و گویا یادشان رفته است که از جمله نخستین کسانی که آواز خانی قرآن را ابداع کرد و به بازار کشانید ابن ملجم بود و ابن ملجم چون به انکار امام حی و زنده یعنی علی علیه السلام رسید به چنین وضعی رسید و می دانیم به کلام معروفی از امام صادق است که کسی که امام ندارد نماز ندارد و نیز پیامبر صلی الله می فرماید کسی که امام ندارد به روش جاهلیت از دنیا می رود و امام صادق در شرح این کلام پیامبر فرمود منظور از روش جاهلیت جاهلیت کفر و نفاق است و نه جاهلیت قبل از اسلام و منظور از امام امام زنده است نه امام مرده. پس نماز مخصوص مؤمنی است که امام زمان خود را یافته باشد و بدین گونه است که صلات یک واقعه وجودی است و به معنای قیامت وجود مؤمن است و اقامه صلات هم به همین معناست، یعنی برپا نمودن قامت قیامت در خیش و قامت قیامت و برپا دارنده قیامت هم به زبان پیامبر همواره علی علیه السلام و علی واران زمان هستند. پس صلات یعنی شناختن امام حی و نزدیک شدن به او و وارد شدن بر او و فنا شدن در او و یگانه شدن با او. اویی که خداوند دمادم بر او وارد می شود و وصی و پیامبر و محبوب خداست و مظهر جمال و کمال خداست و خدا مقیم در اوست و او مقیم در خداست. همانطور که در قرآن خطاب به اولیای خدا و مخلصین آمده است که همانطور که خداوند بر شما وارد می شود شما هم بر مؤمنان وارد شوید تا خالص و پاک گردید. در این آیه برای معنای وارد شدن از لفظ یصلونه استفاده شده که به معنای صلات گزاردن است. و نیز در حدیث معراج داریم هنگامی که پیامبر صلی الله به لحظه دیدار رسید به او ندا آمد که منتظر بمان که پروردگار مشغول صلات است و پیامبر صلی الله از این ندا سخت به حیرت آمد که آیا خداوند بر که صلات می کند که ندا آمد بر علی علیه السلام صلات می کند. و نیز در حدیث معراج پیامبر داریم که خداوند خطاب به پیامبر فرمود ای محمد، نسبت تو به من نسبت من است به علی و تو را به معراج نیاوردم مگر اینکه صلات مرا به علی دریابی. یعنی همانطور که محمد صلی الله مرید و تسلیم محض اراده پروردگار است، پروردگار هم تسلیم اراده علی علیه السلام است. همانطور که پیامبر صلی الله بر پروردگار صلات می کند و بر او وارد می شود، پروردگار هم بر علی صلات می کند و بر علی وارد می شود و علی علیه السلام هم بر مؤمنان خود در طول تاریخ وارد می شود و مؤمنان هم بر امام زمان زندگی خود در هر عصری وارد می شوند و این واقعه اقامه صلات است. همانطور که از امام صادق علیه السلام درباره مصلا یا محل نماز سوال شد و فرمود که مصلا ما امامان هستیم. برای همین است که در قرآن خطاب به مؤمنان آمده است که در سفرها اگر از جانب کافران احساس خطر می کنید نماز خود را کوتاه نمایید. این کوتاه نمودن در رابطه با بلند کردن و برپا نمودن صلات است که یعنی قامت قیامت امام خود را در خود کاملا عیان نسازید که موجب بخل و عداوت آنان قرار گیری. برای همین است که از پیامبر و علی و اکثر امامان ما نقل شده است که زین پس نماز مؤمنان و کلید عبادات آنها در تقیه است و خاص عصر غیبت امام برای مؤمنان دوران تقیه ایمان و دین و عبودیت است. و برای همین است که پیامبر و علی علیه السلام هر دو فرموده اند که به زودی دورانی آغاز می شود که مساجد و معابد در شهرها فراوان و پر زرق و برق می شوند و در آنها جز منافقان رفت و آمد نمی کنند. بدین گونه است که پیامبر صلی الله نماز را برای مؤمنان معراج و واقعی لقاء الله می نامد. در وجود امام حی و حاضر است که خداوند دیدار می شود، همانطور که پیامبر اکرم صلی الله در وجود علی علیه السلام بود که به هنگام اقامه صلات به معراج رفت و پروردگارش را در بزرگترین نشانه اش یعنی علی علیه السلام دیدار فرمود. و آنان که با ریا و یا با اکراه و یا از روی عادت و یا از در رشوه و حق حساب دادن به خدا و ترس از دوزخ و یا به طمع بهشت نماز برپا می دارند بر دوزخ وارد می شوند، همانطور که در قرآن کریم برای ورود به دوزخ از واژه یصلونه استفاده شده یعنی صلات کنندگان بر دوزخ و وارد شوندگان در دوزخ. یصلونه علی الجهنم. و این است که پیامبر اکرم صلی الله فرمود وارد شوندگان بر ولایت علی علیه السلام و سالکان وادی معرفت نفس و جویندگان امام حی را، آن هم به هنگام یافتن علی واری که با او به ارادت قلبی و حب و اخلاص رسیده باشند، وارد و واجب می آید و امری تصنعی و تکلیفی شرعی نیست، بلکه واقعی عاشقانه و خالصانه و عارفانه است و در غیر این صورت برپا نکردن صلات بهتر است و لااقل مانع نفاق و شرک می شود که در قرآن کریم نابخشودنی ترین گناهان است. همانطور که قرآن فرموده است چه بسا خداوند گناه کافران را با توبه ای می بخشد، ولی وای بر دین فروشان و نمازگزاران سهوی و ریاکار. پیامبر اکرم صلی الله می فرماید که صلات عالی ترین اجری است که خداوند در این دنیا به مؤمنان می دهد. پس صلات اجر اعمال صالح و خالصانه مؤمنان است و نه عملی که به واسطه آن خداوند گناهان را ببخشد. در تمام دین و قرآن یک معنا وجود ندارد که دال بر این باشد که کسی که به واسطه نماز خواندن به بهشت برود و کسی به واسطه نماز نخواندن به جهنم برود. بهشت و جهنم جزای اعمال است و صلات عمل نیست، بلکه عشق است که عالی ترین پاداش مؤمنانی است که اعمالشان را پاک و نفس خود را منزه و خالص نمودند و نور حب پروردگار در دلشان درخشیده و شیدا و مست و زیبایشان می کند و در همین جهان وارد بر بهشت می کند. و این سخن پیامبر که ترک کنندگان صلات از شفاعت ما محرومند طبق کلام ائمه ما و نص صریح اصول کافی از امام صادق، صلات و مصلی امام حی و حاضر است، امام ناطق است که جلوه عیان و آینه جمال و کمال امام غایب می باشد. و این است که در نمازی که امام حضور نداشته باشد و در دل نمازگزار مقیم نباشد، آن نماز سراسر پریشانی و شیطنت است و ورود شیطان در نفس است و راه ورود نمازگزار به دوزخ است. همانطور که همه نمازگزاران صحوی اعتراف دارند که تا قبل از ایستادن به نماز حالشان بهتر است و بیشتر به یاد خدا هستند و به محض اینکه نماز را اقامه می کنند، ذهن و دلشان به اوج پریشانی می رسد و حتی لحظه ای هم نمی توانند حضور ذهنی داشته باشند و حتی بر قرائت آیات احاطه کنند و آن را کنترل نمایند. قانون شکیات نماز حاصل چنین نمازی جاهلانه و غافلانه و سهوی و ریایی و اکراهی است و می دانیم که طبق نص صریح قرآن القا کننده شک شیطان است، ولذا چنین نمازهایی شیطانی است و محشور شدن با شیطان می باشد و به قول معروف چنین نمازهایی محل به یاد آوردن خدا نیست، بلکه محل به یاد آوردن بدهکاری ها و بستانکاری ها و ادابت ها و قرص ها و مرس هاست. یعنی این نوع نماز محل به یاد آوردن شیطان است و جز بر شیطنت فرد نمازگزار نمی افزاید. هر کسی در نمازش با امام و پیشوای خود محشور و جمع و متحد می شود و به وصال می رسد. مؤمن با امام هدایت و حب و معرفت و عشق خود محشور می شود و ما بقی با امام کفر و نفاق و جهل خود محشور می شوند. همانطور که علی علیه السلام می فرماید زین پس من امام مؤمنانم و پول امام تبهکاران است. این است که تبهکاران بر سر نمازشان با پول و پولداران و صاحبان دنیا و با شیطان محشور می شوند و به حساب و کتاب مالی خود می پردازند. صلات حقیقی برای اهل حق و معرفت و خوب سه مرحله و درجه کلی دارد: دعا، سماع و لقا. دعا که مرحله و گام اولین در صلات و میل نزدیکی به خداست، عبارت است از خدا را خواندن و از او خواستن و او را خواستن و از او سؤال نمودن و درخواست کردن. و سماع نتیجه و اجر و پاسخ دعاست که خداوند فرموده که بخوانید مرا تا بشنوید مرا. و سماع مرحله خدا را شنیدن است، همانطور که سماع به لحاظ لغت هم به معنای شنیدن از مصدر سمع می باشد. همانطور که حالت قلبی و روانی دعا و دعا کننده تضرع و خشوع و التماس طلبانه و عاشقانه است و با اشک و حزن باطنی همراه است، اگر مستمر و قاطع و جدی باشد به سماع می رسد. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله فرموده دعایی که خالصانه باشد کوه‌ها را از جای خود بر می کند و سماع مترادف است با شوق و جذبه و لذت و اوجگیری و حالت خلسه و مستی خارق العاده که گاه مؤمن مستجاب شده را به رقص الهی وامی دارد و این حاصل شنیدن ندای پروردگار در دل است. برای همین است که سماع در فرهنگ ایمانی و عرفانی ما مترادف است با رقص عرفانی که حاصل جذبه الهی می باشد و ذکری است که بر دل مؤمن فرود می آید و او را به سوی سرمنزل ابدی و مطلق ذات خیش دعوت می کند و عشق وحدانیت را به حرکت می آورد. و لقاء کمال مقصود سالک اهل صلات است و آن مقام توحید و وصال با محبوب است و مقام ملحق شدن به دل است و اهل دل شدن است و این مقام دائم الصلات گردیدن می باشد که مقام انسان کامل است که مظهر اراده و فعل پروردگار است و کلیه اعمال او عبادت است و او مقیم در صلات گردیده است. همانطور که صلات ظاهری و تقلیدی اکثریت اهل شریعت امری منافقانه و مضر و خطرناک و ضد دین است و دعاهایشان هم هرگز اجابت نمی شود و بلکه تبدیل به عذاب و رسوایی می گردد، سماع تقلیدی گروه موسوم به اهل طریقت و درابیش هم اکثرا تقلیدی و منافقانه است و جز عذاب به همراه ندارد و اساساً خلسه و نشعه حاصل از مواد مخدر می باشد و به تخدیر روزافزون و اعتیاد فزاینده می کشاند که خود همین امر از نشانه‌های عذاب است و رسوایی. و خداوند خطاب به همین گروه است که در قرآن می فرماید و آنان که می گویند ما اولیاء الله و دوستان خدا هستیم، پس به آنها بگو پس چرا خداوند این گونه شما را عذاب می کند؟ حالان که خداوند مخلصین و دوستان خود را از همین جهان در بهشت جای داده است و غرق در نعمات خود نموده است. این گروه موسوم به صوفی و درویش اکثرا منافقانند و دشمنان ولایت علی علیه السلام می باشند و برای پنهان داشتن عدابت خود با شریعت محمدی و برای مخفی کردن فسق و فجور و لامذهبی و بی ایمانی خود به دروغی رسوا به نام ذکر پناه آوردند که موضوعی بس مضحک و جاهلانه است. بنابر ده ها آیه در قرآن، ذکر امری قلبی است و بر قلوب مؤمنان اهل معرفت به تدریج فرود می آید و موضوعی آموزشی و تقلیدی و تلقینی نیست. برای همین است که به زودی این تظاهر به ذکر هم در میان درابیش ریایی به بنبست می رسد و دکانهای ذکر فروشی و اسرار فروشی را پدید آورده است. ذکر به معنای یاد می باشد و یاد امری قلبی است و نشانه حب و دوستی مؤمن با خداست و محصول دعاهای مؤمن است که در دلش خوانده می شود. ذکر سخن و ندای خدا در دل است و این است که هر ذکری با حالتی از مستی و عشق دیدار بر دل فرود می آید و نامی از خدا را بر دل می نویسد و تبدیل به موجی از معرفت و بصیرت می نماید. این ذکر موسوم در محافل کذایی درویشی مثل همان نماز سهوی و ریایی است و دروی سکه جهل و فریبکاری و نفاق است و مصداق آن گروهی می باشد که در قرآن آمده است که به جای اقامه صلات به دست افشانی و عربده کشی می پردازند و این چنین عداوت خود با دین خدا را عیان می کنند و خدا رسوایشان کرده است. همانطور که نمازگزاران غافل و ریاکار بر سر نمازشان عملاً پول و مال دنیا را عبادت می کنند و می شمارند، این اهل ذکر ریایی هم در حال ذکر و سماعشان به فکر گنج و ثروت بادآورده هستند و در بدر به جستجوی اسم اعظم هستند تا به گنجهای زیرزمینی دست یابند. زهی خیال باطل و تنها گنجی که در این مکتب ضد ولایت به دست می آورند یک اعتیاد است که یک عمر در یوزگی و خفت و در درستوائی را به همراه می آورند. پس صلات امریست مربوط به ولایت و امامت که بر عاشقان حقیقت و معرفت وارد می آید و هرگز یک سودای دنیا پرستانه و عملی تاجرانه نیست. برای همین است که پیامبر می فرماید من از این جهان سه چیز را دوست می دارم: گل، زن و صلات. یعنی صلات را در کنار زن و گل و گلا قرار داده است که همگی مظهر لطف و زیبایی و حب و دلبری و عشق ورزی و جمال هستند. صلات در مکتب اسلام امری جمالی است و نه فعلی خیالی. خداوند در قرآن کریم کسانی را که خدا را به واسطه خیال می‌خوانند مشرک نامیده که ظلم عظیم است و این گروه را خسرت دنیا و آخرت نامیده است. اسلام دین جمال است. همانطور که امام سجاد علیه السلام که از مظاهر بزرگ عبودیت در تاریخ است می‌فرماید پروردگارا اگر آن گوهر یکتایی را که در نزد ما نهاده ای بر مردم بازگوییم و آشکارش نماییم، ما را به جرم بت‌پرستی و صورت پرستی سنگسار می کنند. یعنی همین مسلمانان مشرک و منافق و نمازگزار سهوی و ریایی ایشان را به جرم کفر سنگسار می کنند. همانطور که همه امامان ما را همین نوع مسلمانان مشرک و منافق و نمازگزار سهوی و ریایی به قتل رسانیدند و کافران به قتل نرسانیدند. حکم قتل حضرت مسیح علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام را هم نمازگزاران ریایی دین یهود صادر کردند. آنان که سر حسین بریدند، کفار و شراب خار نبودند، رفتند به نماز بعد ذبحش، وانگه جسد ورا دریدند. اقامه صلات یعنی سیر درجات دیدار با جمال پروردگار در وجود امامی حی و حاضر. و در قرآن آمده چون از اهل دوزخ سؤال شود که چگونه به این وضع مبتلا شدید، گویند چون که از مسلین نبودیم. امام صادق علیه السلام می فرماید مسلین ما هستیم و امام حی و حاضر است. یعنی اهل دوزخ گروهی اند که منکران امامان و مخلصین زمان هستند و بر آنان وارد نمی شوند. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله می فرماید هر که بر ولایت علی علیه السلام وارد شود از دوزخ می رهد.